نیستم، من به عنوان یه مادر باید انتخاب کنم، به عنوان یه پدر باید انتخاب کنم چه تصمیمی برای زندگی میگیرم. و اینکه حتی اگر جدایی هم تحت شرایط خاص اتفاق میفته، من نمیدونم این اصطلاح دیگه نمیتونم واقعا اینو نگم، خودخواهی ها از کجا میاد که من نذارم بچه مثلا پدرش رو یک سال ببینه، مادرش رو یک سال ببینه.
روحیه بچه چی میشه اون وقت؟
ببینید ما میگیم توی شرایط، حالا بعضیا واقعا خب شرایط سختیه، یعنی طرفی اخلاق های خاصی داره، آره. اصلا یه اختلال شخصیت داره، خدای نکرده مصرف مواد داره، یه چیزهایی داره که شاید بودن توی اون زندگی بله شاید بودن توی اون زندگی ضررش بیشتر باشه، ولی من دیگه نیام سیاه نمایی کنم از پدر یا مادر اون بچه که دنیا هم جمع بشه، بهترین همسر هم برای شما پیدا بشه، برای اون بچه دیگه کسی پدر نمیشه.
بله.
و شما آسیبی که داری میزنی، بچه واقعیتیو که از پایین به بالا داره میبینه اینه که پدرم یک سال منو ندیده، یک سال منو رها کرده، دیگه نمیدونه درون شما چه حس و حالی بوده که همچین تصمیم میگیره.
و خدای نکرده دچار اختلالات میشین وقتی همین بچه ها بزرگ بشن، خودشون هم دچار یه سری مشکلات روحی روانی میشن. خیلی ممنونم که در کنار ما هستی، همه پیاماتون میخونم، حتی پیام شما رو 9958 که گفتی خانم عباسی برنامه یه ساعت 40 دقیقش حرف میزنی. اولا که من نماینده شما آقایون و خانم ها هستم، خانم دکتر قفاری هم نماینده علم روانشناسیه. این حرفای من کارساز عزیزم، اینجوری هم نیست که فکر میکنیم مال این دایره خاص شده.
سلام علیکم، خسته نباشید. واقعا برنامه فوق العاده زیباست. می‌خواستم بگم که من دو تا دختر و پسرم رو ازدواج کردم. خب فوق العاده واقعا هم آسون گرفته شد. ولی دو تا پسر دختر دیگه من نگاه می‌کنم به برادر خواهرم بزرگترشون، با یه اوضاع اقتصادی بعد میشه ازدواج کرد. بعد کجا زندگی کنن؟ چی بخورن؟ چه شغلی داشته باشن؟ فکر اون ور قضیه رو بکنید. تنها آسان گرفتن مشکل حل نمیشه به نظرم. بعد بعدش هم به فکر شما باشید. ممنون، خدا حافظ.
آقا شما حق دارین، قبول، من هم طرف شما هستم، راستم میگین واقعا. ولی آخه یه مسئله دیگه ای هم هست، آخه واقعا فکر کردین اوضاع خیلی بهتر از این مثلا ممکنه؟ مثلا یه دفعه قیمت خونه ها بیاد یک سوم بشه، یا مثلا قیمت خودرو یک سوم بشه، باید اجازه بدن که این اتفاقا بیفته. ان شاء الله که اونا هم به راه میان و بیشتر تلاش میکنن برای اینکه یه ذره وضع من و شما بهتر بشه. ولی آقا دختری که ازدواج نکنه آخرش از تنهایی افسرده میشه، پسری که براش زن نگیری آخرش بی‌اعصاب میشه، بعد همه اینا دچار مشکل میشن. به نظرم مجبوریم که یه کوچولو آسان بگیریم، ولی حساب اون مدیرایی که نمیذارن این دختر پسرها به زندگی خوب برسنم میرسم.
من میخوام در رابطه زندگی موفق صحبت کنم که نظرم اینه که اول کسایی که میخوان ازدواج کنن عاقلانه انتخاب کنن، بعد عاشقانه زندگی کنن. که متأسفانه من اینجوری نبوده، عاشقانه انتخاب کردم، حالا عاقلانه دارم زندگیمو میکنم، با معشوق خودم نیستم اما کاملا تو زندگی موفقم. از خانمم خیلی تشکر میکنم، با اینکه خانمم دخترمم هستن. خواستم بگم که برنامه خیلی خوبی دارین و باعث میشه که جوونا با زندگی های مختلف آشنا بشن و تو زندگیشون موفق بشن. خیلی ممنون، متشکرم، خدا.
تکلیف اینو روشن کن، پس معشوقت کی بوده اگه دخترم بود نبوده؟ عاشقانه انتخاب کردین، پس اشتباه گفتین، عاشقانه انتخاب کردین، الانم خودت نمیدونی با معشوقت هستی، عاقلانه هم داری زندگی میکنی، اینجوری هست دیگه، درسته؟
ببینید البته یه بخش صحبتشون درست بودا، یعنی توی ازدواج خب منطق هم باید باشه، فقط عشق نباید باشه، ولی اون بخشی که میگن یه شعارش کردیم و گفتیم عاقلانه انتخاب کنیم، عاشقانه زندگی کنیم، من خیلی قبول ندارم.
شما میگید عاشقانه انتخاب کنیم،
نه من میگم معامله نیستش، که معامله بگه این دو تا چقدر براتون میصرفه، یعنی توی ازدواج کفه منطق و کفه احساس باید با هم در تواز. اولا من به این آدم حس خوب دارم، دوستش دارم، حالا با توجه به اینکه این آدم من رو دوست دارم، این ازدواج تهش، این آدم تهش به درد من میخوره،
باریکالله،
این میشه درست.
یعنی عاشقانه عاقلانه انتخاب میکنیم، عاشقانه عاقلانه زندگی میکنیم.
در کنار همسرم هستم و برنامه قشنگتون رو داریم گوش میدیم. 16 سال با هم ازدواج کردیم و خواستم از طریق برنامه‌تون از همسر عزیزم تشکر کنم. مرسی، متشکرم.
من هم عنوان یک خانم از طرف همسر شما واقعا تشکر میکنم که شما مرد خوبی بودین برای این همسر که 16 سال در کنار همدیگه زندگی کردین. خانوما بالاخره چون گفتن آقایون داشته با تلفن حرف میزده نمیخواسته ایشون تشکر کنه، من اینجا نماینده شونم. حالا 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 بریم سراغ این برا بچه های دهه 70 و ازدواج آسانشون.
من محمد مهدی هستم از اصفهان. من دهم مرداد عروسی کردم، اون هم به ساده ترین شکل ممکن. الان تقریبا 10 روزی 10 12 روزی میگذره. میخواستم بگم هیچ اتفاقی نیفتاده و مطمئنم که اتفاقی هم نمیفته. پس اگر ساده برگزار کنین و ساده فکر کنین، فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. متشکرم از همه عوامل. با تشکر، خدا نگهدار.
هیچ اتفاقی نمیفته. شادومات، خیلی متشکرم که زنگ زدی و به دهه 70 گفتی که عزیزم اینقدر دنبال لباس عروس، نمیدونم دنبال دار چند صد متر دنبال دار نباش، یا دنبال نمیدونم جهیزیه یا آنچنانی، یا شما آقا پسر دنبال این نباش که لیست جهیزیه رو از خانم بگیری که چه برند و مارکی باید باشه. بابا پاشین برین سر خونه زندگیتون دیگه. بله خانم دکتر،
من اتفاقا هر وقت مراسمای خیلی خاص و شیک دعوت میشدم، یه جمله آخر سر برای در واقع ختم خیر و خداحافظی میگفتم که انشالله زندگیتون هم به قشنگی مراسمتون باشه.
انشالله
که واقعا همینه. یعنی حالا مراسم قشنگ حالا خوبیای خودشو داره، ولی اصل اون یکی دو ساعت نیست، اصل این سالها زندگی که به قشنگی اون مراسم حداقل باشه و اتفاقای بعد توش نیفته.
کرونا واقعا کنار این همه بدیاش یه خوبیایی هم بابا داشت، این ویروس واقعا منحوس، اونم این بود که اگه ازدواج رو آسون بگیریم یا عروسیای آنچنانی هم نداشته باشیم، بالاخره زندگی تشکیل میشه. خودمونو خیلی گیر اینجور قصه ها نکنیم لطفا.
خب ازدواج آسان، اگر ما بیایم الگوامونا تغییر بدیم، اون کسونی که زیاد از حد میان تو تشریفات و زیاد از حد بلخرجی تو مراسماشون انجام میدن، یه سری کارا را رسم میکنن که اصلا رسم نیست، ما بیان تو جامعه به عنوان آدمای تازه به دورون رسیده نشونشون بدیم، معرفیشون بکنیم.
آدادا گل گفتی؟ گلی به گوشه جمالت.
بنده در شروع ازدواج هستم و میخوام چنین کار ازدواج بکنم، اما از دوستان آشنایان و اطراف وقتی که میبینم اونچنان راضی نیستن و مشکلاتی دارن، باید یه خورده میترسم و سعی میکنم یه خورده بیشتر فکر کنم، ولی همین هم باید شده یه خورده به تاخیر بیفته. من الان 31 سال. خیلی ممنونم از برنامه خودتون، دستون در نکنه یا سهاره بیاد.
سوال رو من از شما دارم خانم دکتر غفاری. مجردا میگن کاش ما بریم ازدواج کنیم، بعد متأهل همون مجردا متأهل که میشن میگن ای بابا شما مجردا بمونید سر خونه زندگیتون، مگه بیکارید بخواید ازدواج کنید؟ این چیه قصهش که بعضی از زندگی دیگران میترسن؟
درسته. ببینید اولا دهه 60 بودن ایشون ها، فقط بله. هم دهه 70
دهه سوخته جزغاله 60
ما همه دهه 60 های سوخته هستی، ولی من میگم اونی که هی قور میزنه از ازدواجش ناراضیه، فقط بحث ازدواج نیست، بشین پای حرفاش. از زمین و زمان ناراضیه، از آب و هوا ناراضیه، از سیاست ناراضیه، کلا بعضیا مدلشونه
ناراضین،
هیچ کاری هم در عمل انجام نمیدن. اگه خیلی ناراضی این شجاعت رو داشته باش، اصلا برو زندگی تو بساز دیگه، اون کارم نمیکنه،
تغییر بده.
فقط انگار باید این به قول معروف آیه نصر رو خونده باشه که به بقیه هم بخواد این ناامیدی رو بده. نه اینجوری هم نیست. اولا قرار نیستش زندگی هر کسی منحصر به فرده، قرار نیست نسخه زندگی اونا دقیقاً برای ما تکرار شه. بعدم اونهایی که ناراضیان با یه تصور اشتباه و تفکر اشتباه وارد این مقوله شدن که فکر کردن ازدواج جای خوشگذرونیه. ازدواج که جای خوشگذرونی نیست. شما هر مشکلی داری یکی دیگه هم میاد کنارت و یه جورایی اولش اصلا
کمک حالته برای جبران اون مشکله.
و هم اون هم این که اصلا تو داری یه آدم دیگه رو میشناسی، داری با یه چالش‌های جدید مواجه میشی. معلومه که یه سختیایی داره. آدما میگن تو روز صبح تا شب چند دفعه بی علت خودشون با خودشون حالشون بده.
آره من چند بار میرم کلانتری خودم معرفی می‌کنم برمیگردم.
حالا شما
روزگارمون اینجوری شده.
یکی دیگه میاد کنارت، یا یه زندگی مشترک هم داشته باشید، معلومه اتفاقات همیشه خوشایند نمیفته. اونها که اینو میگن تصورشون تصور اشتباه و به قول معروف کودکانه ای بوده از
شما. شما عاقل باش و دست زنتو بگیر برو سر خونه زندگی، شیرینی ما هم فراموش نشه.
بگم من 7 سالی که ازدواج کردم، الان هم یه دختری دارم به اسم فاطمه که 4 سالشه. ما موقع ازدواجمون خانم خیلی کم توقع بود تو خرید وسایل، توی مراسمات اینا، همه رو یه جوری برنامه تنظیم کردیم که بتونیم راحت ازدواج کنیم. میخواستم از خانم همینجا تشکر کنم بابت همه مهربونیاش و کمکاش که تونستم تو مسیر زندگی موفق بشم و الان وضعیت کارم روز به روز داره بهتر میشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
آقا خدا خودش وعده داده که شما ازدواج کنید به زندگیتون برکت عطا میکنه، منتها باید ازدواجمون اصولی باشه، درست باشه، منطقی باشه، نه از این ور بوم بیفتیم نه از اون ور بوم. کنار شما چقدر زمان زود میگذره، چون خیلی وقت نداریم بین اون همه تلفنتون یه دونه تلفن رو به عنوان حسن ختام انتخاب میکنیم. شما بشنوید دیگه، نظرها درباره این تلفن متفاوت میتونه باشه، هم میتونه تلخ باشه هم میتونه شیرین باشه.
از مازندران ساری زنگ میزنم. با خانومم تقریبا هلوش 28 سال داریم زندگی میکنیم. متاسفانه طی 5 سالی هم که الان اخیرا گذشت دچار بیماری سرطان شدم و با توجه به این که قطع عضوم انجام شد از پا، با توجه به همه مشکلاتی هم که داره، زندگی رو برای من شیرین کرده و تمام تلاشهاش اینه که زندگی همیشه در حس آرامش و خوبی باشه. اما دعا میکنم برای همه مریضایی که دچار مشکلات سخت بیماری سرطان هستن، انشالله که خداوند همشون رو سلامتی بده، در کنار همسر و بچه‌هاشون شاد و سالم و تندرست باشن. از برنامه خوب شما هم بسیار تشکر میکنم. فقط تماس من این بود که از خانومم طی این چندین سال زحمت تشکر ویژه داشته.
آقای موسوی خدا من به شما و به همه ماها سلامتی عطا کنه، چارستون بدن هممون سالم بمونه که نعمت سلامتی بالاترین نعمت. منم به نوبه خودم از خانم شما و همه خانمهای عزیز و فداکار ایرانی تشکر میکنم. زنده باد و سرتون همیشه سلامت باشه و دلتون خوش.
خدا انشالله سلامتی بده هم به ایشون هم به همه بیماری های خاص و حاد. ولی جالبه بدونین که حالا طبق آمار و تحقیقات، همه اونهایی که بحرانهای بزرگی تو زندگی کنار همدیگه گذروندن، زندگی های زناشویی بهتری در نهایت داشتن. و تو همین بحران هاست که ما یه سنگ محک داریم برای اینکه عشق و علاقه و وفاداری اون همسر رو بسنجیم، در واقع توی خوشی که خب همه کنار هم مشخصه. و همینی که از این بحران رد میشن دیگه، زندگی انگار رنگ و روش رو عوض میکنه و تازه من میفهمم چه کسایی دور و برمن و قدر این زندگی رو بیشتر میدونم.
درود بر شما. خیلی متشکرم خانم دکتر غفاری عزیز که امروز این هفته در کناره
منم. از شما ممنونم و همه شنونده ها که ما رو گوش دادن.
درود بر شما. واقعا خیلی ازتون متشکرم. زنده باد و دلتون همیشه گرم باشه به خوشی ها و اتفاقهای خوبی که انشاءالله از این به بعد تو راه باشه برای همه ما. شرمنده روی گلتونم اگه نشد همه پیام هاتون رو بخونم یا همه تلفن هاتون رو پخش بکنیم، ولی حال ما امروز با شنیدن صدای شما واقعا خوب شد. خانم دکتر غفاری امیدوارم به این که هفته آینده هم ببینمت.
انشاءالله. من همین که میام تو این برنامه و همین که هم شما رو میبینم هم خیلی ها رو ندیده میشنوم.
آره دیگه، اونا رفیق راهمونن.
کل هفتم باور کنید انرژی میگیرم. امیدوارم که اتفاقای خوب تا هفته آینده بیفته و در خدمتتون باشم.
خیلی ازت متشکرم. به امید دیداره. همه دوستان من به شما سلام میرسونن. پنجشنبه و آخر هفته بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنن. مشابه حسنی تهیه کننده این برنامه، مصطفی قهرودیان صدا بردارمون، فرزاد محمدی اراد که هم کلام شما بود ارتباطات و هماهنگی، و این هفته هم ملیحه رشیدی کنار ما بود با آیتمی که برای شما پخش کردیم. خیلی مراقب خودتون باشید. من فاطمه عباسی هم از دایره رادیو رادیو جوان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی دوستتون داریم. خداحافظ.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
کلوچه خرمایی لکی، یک کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میاد وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
وقت شما بخیر باشه. 12:46 است. همراه شما هستیم در شبکه رادیویی جوان و متشکرم که دقایق و لحظات خودتون رو با ما قسمت کردید. این برنامه طبیعی است.
طبیعی غیر طبیعی، مسئله این است. این برنامه طبیعی است، برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام.
دو سال پیش رفته بودیم.
چه حسی داشتی وقتی رفتی کنار ساحل؟
حس عالی.
خیلی خوب.
خیلی خوب.
چجوری بودش؟
خیلی خوب. اگه خوب نباشه، خب رفتنش اصلا مهم نیست.
کی رفتی؟
بودن 1.5 سال پیش.
خوب بود، ولی من خب نسبت به اون دیدگاهی که دارم، خب الان زباله هایی که کنار دریا میبینم، خب منو ناراحت میکنه.
اونجاییش بلاغره گردشگریه. حالا سعی میکنن اونجایی که مدیریت هست برای تمیزیت دارن که اونایی که میان بلاغره لذت ببرن.
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان به لحاظ ارزش‌های زیست محیطی از دیدگاه ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی حائز اهمیت و به دلیل تأثیرپذیری از آلودگی‌های مختلف در محیط دریایی و سواحل اون، در طول دهه‌های اخیر روند زیست محیطی نگران کننده‌ای رو شاهد بوده.
میخوام بهتون عجایبی، شما به عنوان استاد دانشگاه که در زمینه زمین شناسی حالا تدریس انجام میدین و مباحث محیط زیستی رو میدونم که برای دانشجویان به طور مفصل تدریس میکنین و از علاقه مندیاتون هم از محیط زیست قطعا. میخوام بپرسم ازتون که اصلا اهمیت دریای خزر چیه؟ اصلا کلن اهمیت همچین حالا اکوسیستمی برای کشور ما و برای کلن کره زمین چی هستش؟
ببینید، اینو باید از چند جنبه نگاه کنیم بهش. یکی این که خب محیط تجمع یک حجم عظیم آبه. من را خیلی عادی صحبت میکنم در موردش،
به زبان ساده.
ساده کاملا. خب وجود یک همچین منبعی برای هر کشوری میتونه به عنوان یک سرمایه بزرگ محسوب بشه. آب مایه حیاته، اینو دیگه هممون میدونیم. حالا داشتن یک ذخیره خیلی زیاد میتونه بسیار به عنوان یک جنبه استراتژی بهش نگاه کنیم مفید باشه برای یک کشور، برای یک مجموعه‌ای که حالا دارن اطراف اون زندگی میکنن.
بله.
این از یک طرف. دومی که این مجموعه که الان ما داریم اونجا یادگار 65 میلیون سال پیشه. یعنی در حالا قبل از اینکه
65 میلیون سال پیش.
دقیقاً قبل از اینکه زمین به این شکلی که الان هست ما قاره ها رو میبینیم باشه، قاره ها شکل دیگه ای بوده، همه در کنار هم بودن، یه ابر قاره داشتیم یه ابر اقیانوس. اینها به مرور زمان شروع میکنن جابجا شدن و دریایی به نام دریای تتیس وجود داشته در اون زمان که از اون دیگه هیچی باقی نمونده. دریای مازندران یا دریای خزر که حالا من ترجیح میدم از ما واژه کاسپیان یا مازندران استفاده کنم، یادگار اون دریای تتیسه.
این باقی یعنی مانده این همه تغییر و تحولات کره زمین
دقیقا. و خب این خودش یک پوان علمیه، یعنی یک نقطه عطف و قوت علمی میتونه برای کشور ما که بخشی از این دریا رو در خودش داره به حساب بیاد. این یک طرف قضیه. حالا شما بیاین از منظر علمی و اکوسیستمی نگاه کنید، موجوداتی که توی این دریا زندگی میکنن بعضیشون در دنیا منحصر به فردن. ما یک گونه فوک خزری داریم که در دنیا فقط در همین دریای کاسپیان هست. ما گونه های بسیار نفیسی رو توی دریای کاسپیان داریم، مثل فوک خزری. فوک خزری یک گونه ای هستش که فقط در همین دریا دیده میشه، در جای دیگه دنیا نیست. از طرف دیگه ماهی خاویار، ماهی خاویار رشدش تو این دریاست و در کمتر جایی در دنیا هست که این اتفاق میفته و این ماهی میتونه رشد داشته باشه به صورت طبیعی و تولید خاویار رو داشته باشه. میدونیم دیگه چه ثروتی رو همین خاویار به کشور ما هدیه میده. حالا اینا رو هم باز بذاریم کنار، جنبه زمین شناسی رو هم نگاه کنیم. دریای مازندران هم در بسترش نفت و گاز داره و خب الان هم فکر میکنم کشورهای همسوی ما از ذخایر گازش دارن استفاده میکنن. خب ببینید چقدر این دریا برای ما میتونه حائز اهمیت باشه.
چه نشستگانی بر لب ساحل نشسته بودند.
چه نشستگان، ما بهر چه بنشستیم؟
روز قرار است وی رکورد 7 نصیحت را تنها در یک قسمت بشکاند.
حال باید دلایل آلیودگی آبهای دریایی را برای من برشماری. وی آیا برمی شماری یویی؟
آری.
خب از حالا یوه شروع شد.
بدانید آگاه باشید که پسابهای شهری و صنعتی، صنایع و تأسیسات ساحلی و فراساحلی، حمل و نقل دریایی، تخلیه زباله در دریا، حفاری بستر، نشت نفت، ریختن ادوات صیادی در دریا از جمله اصلی ترین دلایل آلودگی آب در دریا می باشد.
آه ای فداکار، اینقدر قشش صحبت میکنه من که همه رو فهمیدم.
بعد چجوری بوده شفتی ساحل؟ قشنگه؟ چجوریه؟
قشنگ بود ولی مردم اونجا مثلا یکی داشت نوشابه میخورد، نوشابهش تموم شد اونجوری انداخت
کنار ساحل خزر.
آره انداخت اونجوری.
بعد تو نگاه کردی چی نگفتی بهش؟
نه رفتش رفتم آشغالش رو برداشتم و گوشتم.
باریک الله برش داشتی؟
آره.
آفری. وقتی میری کنار ساحل دوست داری تمیز باشه؟
آره.
بعد مردم که آشغال میریزن چی؟
من باید رعایت کنم.
در واقع مثلا کل دریا، خب مسلما آدم در واقعش هر کی دیدگاه خودش رو داره، یه احساس آرامش داره نسبت به دریا. با خانواده که میره خب یه معنی دوباره بهتری پیدا میکنه.
ساحلش رو برام توصیف میکنی مثلا چجوری بود ساحلی که رفتی؟
یه ذره کثیف بود. نه آشغال ریخته بود.
رفتی ساحل خزر چجوری بوده؟
کثیف بوده.
چرا؟
مردم آشغالش اینو میریختن دیگه. زباله واقعا.
همش زباله بوده؟
همش که نه، یکم
آتا آشغال ریخته بودن مردم.
بله.
شما خودت میریزی؟
نه.
هم دکتر عجایبی، میخوام بپرسم واقعا این آشغالا و این زباله ها که کنار ساحل حالا خزر هست، شما در مورد ساحل خزر داریم صحبت میکنی، اینا میره داخل آب کجا میره؟ یعنی بعدش چی میشه؟ آبزیان و اون موجودات اونجا چی کار میکنن؟ اینا رو استفاده میکنن یا اینکه زندگی و اکوسیستم اونا رو میریزیم به هم؟
اول اینکه درصد بیشترش رو موج حالا توی ساحل میفرسته دوباره.
بله.
و اگر اینا خیلی سنگین باشن تو ساحل باقی میمونن.
بله.
همون تو ساحل باقی موندنش اولین چیزی که داره درجه آلودگیه که برای ماست. من عذرخواهی میکنم ولی واقعا دلم میخواد اینو بگم، من پای دوستم توی پوشک بچه رفته توی دریا توی آب.
عجب.
یعنی میدونید این چقدر افتضاح و بی فرهنگی اون افرادی رو نشون میده که این کار رو انجام دادن.
خب شما هم دوشتا به عنوان مثلا کسی که حالا استاد دانشگاه هستیم و زمین شناس، میخوام ببینم که زباله ها که میره داخل دریا سرنوشتشون چی میشه؟
اون حیوانی که توی دریاست که نمیفهمه که اینو نباید بخوره.
خب
اون حیوان هر چیزی، بله هر چیزی رو که در دریا میبینه میخوره، فکر میکنه که تغذیهشه.
بله.
میخواد چقدر عکس نشونتون بدین؟ یعنی اصلا کافیه فقط یه سرش رو ساده کنن. اصلا حیواناتی که مردن در اثر همین مثلا در قوطی کنسروی که خورده.
بله.
اون حیوان اینو خورده، در قوطی کنسرو تمام
دهانش
رو، دستگاه گوارش این حیوان رو پاره کرده و حیوان مرده.
بله.
یه نتونسته چیزی بخوره. یا مثلا درهای قوطی نوشابه رفته توی دستگاه گوارش اینا و هضم نشده و باعث شده که حیوان بمیره.
بله.
خب اینا رو کی ضامنشه؟ اینا همه ماها مسئولیم. یعنی منی که این در زباله رو میندازم و فکر میکنم آخ جون تموم شد خلاص شدم از دستش، مسئول مرگ اون حیوانم و مدیون اون حیوانم.
این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعیه یا غیر طبیعی، انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه دارید.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه دارید.
به احترام زندگی، به احترام فردا.
من زمین رو دوست دارم.
وقتتون بخیر. شما شنونده ما هستین در شبکه جوان. زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:09 است. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند بهترین شما صاحبان عقل هستند. گفتند ای رسول خدا، صاحبان عقل چه کسانی اند؟ فرمودند آنان که دارای اخلاق خوبند، بردبار و باوقارند، صله رحم می کنند و به پدران و مادران خود نیکی می کنند، به فقرا، همسایگان و یتیمان رسیدگی می کنند، اطعام می کنند و آشکارا به همه سلام می کنند و هنگامی که مردم در خواب و غافلند نماز شب برگزار می کنند. به وقت قرار با معبود رسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
صلی الله
خدا